با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در هر کجا که هستید، در این بامداد روز دوشنبه 8 تیر 1394 خورشیدی برابر با 29 ژوئن 2015 میلادی. امروز هم در تقریبا تمام شهرهای ایران هوا آفتابیه، همراه با گرد و خاک در سمنان، بجنورد، مشهد، بیرجند، یزد، زاهدان و ایلام و اندکی غبار محلی در بامداد در تهران، قم، عراق، اصفهان و بندر عباس. امروز حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 29 درجه در اردبیل تا 42 درجه در سرخس، 38 تا 39 درجه در مشهد، تهران، سمنان، اصفهان، 32 تا 35 درجه در شهرهای شمال غربی و غربی کشور، 40 درجه در یزد. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در بافت تا 45 درجه در اهواز و آبادان، 36 و 37 درجه در کرمان، شیراز، زاهدان، بندر عباس و بوشهر و 40 درجه در بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و رویا کریمی مجد مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داره که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش میروند. فدریکا موگرینی تاکید کرده است که تمام طرفها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را از خود نشان دادند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات اروپایی نوشته است ایران موافقت کرده برای لغو تحریم ها تا زمان تایید اعمال محدودیت های هسته‌ای مورد توافق از سوی بازرسان سازمان ملل صبر کند. خانم موگرینی روز یک شنبه به خبرنگاران گفته است تیم های مذاکره کننده در حال تهیه پیشنویس توافق نهایی هستند، متنی که چند الحاقیه مهم تکنیکی آن را همراهی می کند و تلاشی است تا به گفته او به همه مسائل خاتمه دهد. خانم موگرینی همچنین گفته است طرفین مذاکره کننده پس از رسیدن کار به مرحله نهایی کردن توافق به محل مذاکرات باز می‌گردند. نخست وزیر اسرائیل میگوید غرب به دنبال مصالحه بیشتر بر سر موضوع هسته‌ای با ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو در اظهارات خود افزوده که اسرائیل اکنون شاهد یک عقب نشینی آشکار از به گفته او خط قرمزهایی است که قدرت‌های جهانی به تازگی و به طور علنی ترسیم کردند. بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی اعضای کابینه خود همچنین تاکید کرد که هیچ دلیلی برای شتاب در امضای توافقی بد با ایران نمی‌بیند، توافقی که به تعبیر او هر روز بدتر می شود. این سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی مطرح شده است که روند مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی برای دسترسی به یک توافق جامع در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. مهرداد بزرگپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایرانی خبر داده است. آقای بزرگپاش به روزنامه همشهری گفته است که این پیام از طریق یکی از سران کشورهای همسایه به ایران فرستاده شده است. در گزارش روزنامه همشهری به جزئیات پیامی که گفته می‌شود از سوی رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده و نام مقام مسئول ایرانی دریافت کننده پیام اشاره‌ای نشده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با روزنامه همشهری از آنچه تناقض در پیام‌های خصوصی و اظهارات علنی مقامات آمریکایی می‌خواند انتقاد کرده و گفته است آنها در پیام‌ها و مکاتبات خصوصی با ایران با احترام از ایران درخواست می‌کنند که پای میز مذاکره و توافق بیاید، اما به گفته این نماینده وابسته به طیف اصولگرا مقام‌های آمریکایی در رسانه‌هایشان تهدید به استفاده از گزینه‌های نظامی می‌کنند. یک مقام دولتی در یونان اعلام کرد بانک‌های این کشور تا دوشنبه آینده، یک روز پس از برگزاری همه پرسی در یونان، تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز، این مقام رسمی که پس از جلسه روز یک شنبه کابینه یونان با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود کار دستگاه‌های خودپرداز بانک در یونان از صبح دوشنبه امروز متوقف شده و بعد از ظهر فعال خواهند شد. به این محدودیت برداشت روزانه از حساب‌های بانکی را 60 یورو در روز اعلام کرد. در پی انتشار این خبر، مردم نیمه شب با تشکیل صف‌های طولانی در مقابل خودپردازهای بانک‌ها در آتن، مقادیر زیادی پول از حساب‌هایشان خارج کردند. دولت یونان باید 1,600,000,000 یورو اقساط وام‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول به این کشور را تا فردا سه‌شنبه بپردازد. در پی تصویب برگزاری همه پرسی در مورد رد یا قبول شرایط اعطای وام به یونان در پارلمان این کشور، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که وام دیگری به یونان داده نخواهد شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین، به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همه طرفها اراده سیاسی لازم را برای رسیدن به توافق نهایی نشان دادند. پرسشی که مطرحه اینه که در پایان روز 30 ژوئن که مصادف میشه با آغاز 10 تیر، آیا مهلت گفتگوها تمدید میشه؟ در این زمینه از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، خواهیم شنید. برای جلوگیری از خروج بیشتر پول از بانک‌ها، بانک‌های یونان تا چند روز بسته می‌مانند تا تکلیف بدهی یونان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا روشن بشه. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شاخص تولید در خرداد نسبت به اردیبهشت اندکی افزایش یافته. احمد علوی در این زمینه امروز تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه‌های امروز ایران، هم روزنامه‌های سراسری کشور و هم روزنامه‌های دیگر استان‌های ایران. در بخش ورزشی از مهدی رستم‌پور به ویژه درباره شکست تیم ملی والیبال ایران از تیم لهستان خواهیم شنید. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:49 خواهیم شنید. اما منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. شهر وین در اتریش همچنان مرکز گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک هست، در حالی که کمتر از 48 ساعت به پایان مهلت تعیین شده برای به نتیجه رسیدن گفتگوها باقی مانده. بد نیست بدونیم روز یک شنبه در این گفتگوها چه گذشته. برای گرفتن خبر با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل این گفتگوها در تماس هستیم. سلام هانا جان، بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، فکر میکنم همه رسانه ها منتظرن ببینن که این گفتگوها سرانجام به چه نتیجه میرسه. چه صحبت هایی در حاشیه این گفتگوها در حال حاضر شنیده میشه؟
بله، ما در مجموع این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، خصوصا آخر هفته شنبه یک شنبه اروپایی، در اینجا که رفت آمد مقام های ارشد دیپلماتیک ایران و گروه پنج به علاوه یک رو شاهد بودیم، به نظر میاد که بر چند مسئله توافق نظر و وجود داره. اینکه کار سختی همچنان در پیشه برای دیپلمات ها و کارشناسان و همکارانشون در بین کشورهای ایران و شش کشوری که باش مذاکره میکنن. مورد بعدی موضوع این هست که تمدیدی در کار نیست بر این مسئله هم توافق نظر دارند. استفاده از اراده سیاسی برای دستیابی به توافق مسئله دیگری است که ما بسیار از دیپلمات‌های ارشد، وزرای خارجه خصوصا و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنیدیم که این اراده سیاسی است که تعیین کننده خواهد بود برای گرفتن تصمیمات نهایی و پایانی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی. در این حال صحبت‌ها همچنان بر سر اینکه اختلافات چه مسائل چالش برانگیزی وجود داشته هست، گمانه‌زنی‌ها در این زمینه هم بسیار زیاد هست. برخی میگن صحبت بر سر نحوه رفع تحریم‌ها کمی پیشرفت داشته، در این حال گفته میشه که هنوز در مسائلی چون راستی آزمایی از برنامه هسته ایران، چه اقدامات گذشته و چه از اینجا به بعد در مدت 10 تا 15 سال توافق و همچنین بحث تحقیق و توسعه، هنوز پیشرفته کامل به دست نیامده. اما آنچه که میدونیم این است که مذاکره کنندگان ارشد گفتگوهاشون رو انجام دادند. دو گفتگو در روزهای گذشته انجام شده با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در محل مذاکرات یوکی آمانو حاضر شد و قرار هست در روز دوشنبه هم دیداری باشه بین وزیر خارجه آمریکا با این مقام ارشد آژانس و سایر وزرای خارجه ترک کردند، از جمله محمد جواد ظریف شهرویان رو، از اونجایی که آقای کری جراحت داره پاش و نمیتونه به راحتی سفر بکنه، تصمیم گرفت که این 24 ساعتی که سایرین به پایتخت باز میگردند رو او در شهر ویان باقی بمونه.
اشاره کردی که وزیران امور خارجه اغلب کشورها به جز جان کری به کشور خودشون بازگشتن، به احتمال زیاد شاید فردا همه به وین بازگردند. صحبت از تمدید گفتگوها تا 8 ژوئیه شده. میخواستم ببینم که آیا واقعا این گفتگوها تمدید خواهد شد اگر چنانچه در روز 30 ژوئن به نتیجه نرسن؟
روز مشخصی تعیین نشده که اگر بخواد گفتگوها پس از روز 10 تیر ادامه پیدا بکنه، آیا این روز 5، 6 یا 7 ژوئیه باشه یا 8 ژوئیه. اونچه که مطرح شده این هست که تمدید به معنای تمدید بلند مدت دیگر در کار نخواهد بود، اونچه که در 2 سال اخیر ما چند بار شاهدش بودیم. آنچه که اتفاق خواهد افتاد این است که در طی روزی که پیش رو داریم و پس از اون کارشناسان و معاونان وزرای خارجه کار نگارش متن توافق جامع و متمم‌های فنی رو ادامه میدن و سپس در روز سه‌شنبه وزرای خارجه به شهر وین باز میگردن. در صورتی که کار تا پایان روز 30 ژوئن 10 تیر ماه به پایان نرسیده باشه، اون وقت تصمیم میگیرند که چند روزی به مدتی کوتاه این مذاکرات رو ادامه بدن تا کار رو نهایی بکنند. اما همه اینها بستگی به این داره که اون تصمیم رو گرفته باشند با یک اراده سیاسی و اون راه میانی رو پیدا کرده باشند تا بتونن به گفتگوها و همچنین نگارش متن توافق جامع ادامه بدن و در نهایت بتونن به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران پس از بیش از یک دهه مذاکره دست پیدا کنند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم هانا جان از توضیحاتی که برای ما دادی.
روز خوبی داشته باشین.
گذشته از وین، بروکسل نیز مرکز گفتگوهای مهمی است به واسطه موقعیت اقتصادی بد یونان. آیا یونان میتونه بدهی خودش رو به اتحادیه اروپا بپردازه تا بتونه توافق اتحادیه اروپا رو برای اعطای کمک‌های بیشتری جلب کنه؟ در این زمینه از کیان معنوی میشنویم.
Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για
Αλέξης Σιπράς, نخست وزیر یونان، روز یکشنبه دلیل دستور باز نشدن بانک‌ها را اعمال کنترل در خروج سرمایه‌ها و جلوگیری از سقوط سیستم مالی کشورش اعلام کرد. وی گفت این تدابیر با پیشنهاد بانک مرکزی یونان و پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا انجام می‌گیرد. بانک مرکزی اروپا در نشست روز یک شنبه خود تصمیم گرفت که میزان کمک‌های اضطراری خود به یونان را افزایش ندهد. نخست وزیر یونان در پی شکست مذاکرات دولتش و وام دهندگان اروپایی و در پی آن افزایش صف‌های شهروندان یونانی در مقابل بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز روز یک شنبه از مردم یونان خواست صبور باشند و خونسردی خود را حفظ کنند. وی به شهروندان یونانی اطمینان داد که سپرده‌های آنها در بانک‌ها از 100% امنیت برخوردار خواهد بود و همین اطمینان خاطر را نیز در مورد پرداخت حقوق‌ها و حقوق بازنشستگی تکرار کرد. سیپراس در پیام خود اعلام نکرد چه مدت بانک ها تعطیل خواهند بود و اینکه جزئیات آنچه وی کنترل سرمایه خوانده چیست. مذاکره بین یونان و کشورهای حوزه یورو در مورد تمدید مهلت بازپرداخت وام های این کشور همچنین ارائه یک بسته کمکی جدید جمعه گذشته با مخالفت دولت یونان با پیش شرط اعمال سیاست های ریاضتی از سوی وام دهندگان به بن‌بست رسید. بانک مرکزی اروپا در کنار صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی یکی از سه طلبکار بزرگ بین‌المللی یونان است. مهلت بازپرداخت بدهی‌ها یونان سه‌شنبه 30 ژوئن فردا به پایان می‌رسد. در این روز یونان باید مبلغ 1 میلیارد و 600 میلیون یورو از بدهی‌های خود را پرداخت کند. نخست وزیر یونان روز شنبه اعلام کرد که شرایط پیشنهادی وام دهندگان اروپایی را در کشورش هفته آینده 5 ژوئیه به رأی می‌گذارد.
این نیفالیوتیتا که ایپومونی.
امروز درباره آمار تازه بانک مرکزی در برگیرنده شاخص بهای تولید کننده در خرداد با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان میده که شاخص بهای تولید کننده در خرداد امسال نسبت به ماه اردیبهشت حدود 1.7% و در 12 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال پیش 12% افزایش داشته. میخواستم از شما بپرسم دلیل افزایش شاخص بهای تولید کننده در ایران چیه؟
صرف نظر از تأثیر نرخ عمومی تورم بر روی این شاخص، توافق وجود داره که اقتصاد ایران برونزا، درونگرا، رانتی و دولت محور، چابک و انعطاف‌پذیر هم نیست. به همین دلیل نظام تولید در ایران ناکارآمد شده، کما اینکه بنا به تازه‌ترین گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران هم گفته میشه که تولید در ایران به کارگیری منابع هم از سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی کارآمد نیست. در کشورهای پیشرفته تلاش میشه که با بکارگیری فناوری و نوآوری، تولید انبوه و در اختیار گرفتن بازارهای جهانی بهره‌وری افزایش پیدا کنه، قیمت تمام شده کالا و خدمات کاهش پیدا کنه، چون رشد پایدار، گسترش بازرگانی خارجی و بهبود متغیرهای وابسته به این دو مشروط به کارآمدی تولید و نظام اونه.
دولت تونسته در 18 ماه گذشته میانگین نرخ تورم رو کاهش بده. سوالی که پیش میاد اینه که آیا سیاست‌های کاهش نرخ تورم در عرصه‌های تولید موفق بوده؟
البته شاخص بهای تولید کننده در ایران در این دوره کاهش نشون میده، اما میزان اون در مقیاس بین‌المللی کافی نیست و از قدرت رقابت اقتصاد ایران در مقابل سایر کشورها میکاهد. به همین دلیل هم است که کالای وارداتی بخش قابل توجهی از بازار ایران رو در اختیار داره. هرچند بخشی از تورم که محصول بی‌انضباطی مالی دولت گذشته بود تا حدی حل شده و تورم انتظاری هم با توجه به سیاست صدایی دولت کاهش پیدا کرده، اما مسئله ناکارآمدی نظام تولید و توزیع هنوز پابرجاست. شرط کارآمد شدن تولید در ایران کوچک شدن دولت، روزآمدی و کارآمدی تولید و توزیع و همچنین رقابتی شدن اون و رانت زدایی از اقتصاد ایرانی که این هنوز موفق نبوده اجرایش.
درباره رانت زدایی، رانتی بودن و نقش آن در تورم گفتید. چگونه میشه این مشکل رو حل کرد آقای علوی؟
رانت بری و رانت خوری یکی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایرانه و موجب میشه تا منابع اهم از سرمایه، فناوری و مدیریت و نیروی انسانی به شکل موثری به کار برده نشه و همین موجب کاهش بهره‌وری و گران شدن تولید در ایران شده. برخی از مسئولان اقتصادی هم به این مطلب اذعان دارن و حل مشکل رو در دگرگونی اساسی نظام اقتصادی ایران میدونن، ولی مشکلات سیاسی بسیاری در مانع اینه که بشه یک دگرگونی اساسی در نظام اقتصادی ایران فراهم آورد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از روزنامه‌ها رو با دیدار از صفحات نخست روزنامه‌های اعتماد، شرق، رسالت و ابرار اقتصادی آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش از سه تاریخ سرنوشت ساز در توافق احتمالی نهایی هسته‌ای خبر داده، نوشته که سند نهایی دارای سه زمان خواهد بود: روز توافق، روز عملیات و روز اجرا. عکسی که این روزنامه هم به اجلاسی که برگزار شده به مناسبت هفته قوه قضاییه و آقای حسن روحانی و آقای صادق لاریجانی در اون سخنرانی کردن اختصاص داره. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش خبر داده که تخلفی که در جزیره قشم در دولت سابق صورت گرفته، حجم این پرونده 13,000 میلیارد تومان هست. عکسی که این روزنامه به آقای ظریف اختصاص داره و بازگشت یک روزه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تهران. و روزنامه رسالت هم در تیتری که خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته، کسانی که چهره هیولای آمریکا رو میپوشانند خیانت میکنند. ایشون گفته که باید ملت برای مقابله با جنگ نرم آماده باشند. و روزنامه ابرار هم در تیتری که خودش خبر داده که با وجود ادعای تثبیت قیمت ها از سوی دولت، وزیر صنعت اعلام کرده که مجوز افزایش 10% قیمت لبنیات صادر شد.
روزنامه شرق در شماره دوشنبه خودش جزئیات تازه‌ای از دلایل بازداشت برخی از مدیران سابق مناطق آزاد منتشر کرده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شرق امروز در یک گزارش و گفتگوی مفصل با آقای شهریار مشیری که به مدت 6 ماه در دولت آقای روحانی مدیر منطقه آزاد قشم بود، با انتشار این گزارش خبر داده که در دولت سابق، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، حجم تخلفاتی که در جزیره قشم انجام شده 13,000 میلیارد تومان هست. آقای شهریار مشیری که در این گفتگو تأکید کرده به دلیل نفوذ همچنان مداوم و ادامه دار به گفته ایشون چهره های فاسد مالی بعد از 6 ماه در دولت آقای روحانی از سمت خودش برکنار شده، جزئیات تازه‌ای رو اعلام کرده. ایشون گفته که تنها درباره فرودگاه قشم که به فروش رسیده بود بخشی از اون، حدود 9000 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. علاوه بر این، روزنامه شرق خبر داده که 4 مقام سابق جزیره آزاد قشم هم فعلا در بازداشت است.
روزهای پایانی گفتگوهای وین و بازگشت وزیر امور خارجه به تهران چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کردند. از جمله روزنامه ایران از پرواز فوق‌العاده آقای محمد جواد ظریف به تهران خبر داده. این روزنامه تاکید کرده که مذاکرات هسته‌ای به نقطه جوش رسیده و واپسین تلاش‌ها در آخرین روزها پیش از ضرب الوجل 10 تیر ماه همچنان ادامه داره. تأکید کرده روزنامه ایران که برخی از موافقان امید بستن که راه حلی برای توافق نهایی پیدا بشه، و البته این روزنامه اشاره کرده که مخالفان هم همچنان بر طبل ناامیدی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات تأکید دارن. روزنامه قانون 3 تحلیل درباره رفت و برگشت آقای ظریف رو منتشر کرده، احتمال داده که آقای ظریف حامل پیشنهاد تازه‌ای از سوی کشورهای 5+1 باشه و برای همین به تهران سفر کرده. آقای حشمت الله فلاحت پیشه اما به روزنامه قانون گفته که این سفر میتونه بیانگر این باشه که آخرین پیشنویس‌های توافق نهایی آماده شده و آقای ظریف به تهران برگشته تا آخرین مشورت‌ها رو انجام بده و روزنامه کیهان هم همچنان به طور ضمنی ابراز ناامیدی کرده از به نتیجه رسیدن مذاکرات و گفته که مقصرسازی ایران راهبرد سیاسی رسانه‌ای غرب است.
صدور مجوز افزایش 10% قیمت لبنیات خبری است در روزنامه ابرار اقتصادی.
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که با اجبار تولید کنندگان به خرید شیر خام 1440 تومانی و استقرار بازرسان دولت در کارخانه های لبنی، روز گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت به طور رسمی اعلام کرد که مجوز افزایش 10% قیمت لبنیات صادر شده. این مقام دولتی تاکید کرده که وظیفه دولت حمایت از تولید کنندگان و دامداران هست در کنار حمایت از مصرف کننده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان پیامک های شما شنونده ای نوشته، ضمن اظهار محبت به رادیو فردا، ایشون نوشته ملت شریف و هموطن گرامی، نشست هسته‌ای به نتیجه برسه یا نرسه به درد حال ما هیچ فرقی نمی کنه. نوشته ایشون هست. ایشون اضافه کرده این مسئولان ملت ایران رو به کجا کشاندند؟ فقر، فساد، بیکاری، فحشا. بعد اضافه کرده این شنونده که خودمان باید یک فکر اساسی کنیم، ظلم بسه دیگه. ایشون همچنین نوشته آقای خامنه‌ای میگه ملت ایران توی آسایش و آرامش زندگی میکنند. کدام آسایش و آرامش؟ اونها از نزدیکان خود شما هستند. ظلم پایدار نیست، عمر ظلم به سر خواهد آمد. ایشون اضافه کرده انشالله که پیامک منو بخونین که خواسته ایشون برآورده شد. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته که برگشت آقای ظریف به تهران برای اینه که ایشون به رهبر بگه که خط قرمز شما مشکل ساز شده برای ما. خب نوبت اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران نخستین شکست خانگی در لیگ جهانی 2015 را متحمل شد با قبول شکست 3-1 در برابر لهستان، در شرایطی که گیم اول رو همبازیان سعید معروف به سود خودشون خاتمه داده بودند. در سست بعدی بازیکنان لهستان فوق‌العاده ظاهر شدند با درخشش یاکوب یاروش که امتیاز آورترین بازیکن زمین شد، همچنین میچال کوبیاک، زاتورسکی، نیکا و سایر بازیکنان این تیم با هدایت استفانی آنتیگا سرمربی فرانسوی که در قامت یک مدعی ظاهر شدند در رقابت‌های لیگ جهانی. در این گروه همچنان آمریکا با 8 پیروزی و 23 امتیاز صدرنشین، لهستانیا 20 امتیازی شدن با 7 برد و ایران هم 5 برد داره و 15 امتیاز. آمریکا که صعودش قطعی شده، ایران و لهستان همچنان رقابتشون رو ادامه میدن برای صعود، با این تفاوت که لهستان میشه گفت که تقریبا صعود خودش رو قطعی کرده اما هنوز مسجل نشده و ایران همچنان شانس داره روی کاغذ برای راهیابی به دور بعدی. رقابت‌های کوپا آمریکا با تداوم شگفتی‌ها ادامه پیدا کرد. برزیل مثل دوره قبلی در یک چهارم نهایی مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی باخت و حذف شد. البته تو دوره قبلی هر 4 تا پنالتیشون گل نشد که یک اتفاق کاملا نادره در دنیای فوتبال. این بار 2 از ضربات شاگردان دونگا وارد دروازه پاراگوئه نشد و اونا ناباورانه وداع کردن با این دوره از مسابقات تا مثل جام جهانی از یک تورنمنت بزرگ دست خالی خارج بشن. پاراگوئه باید با آرژانتین بازی کنه در نیمه نهایی، آرژانتینی که در ضربات پنالتی کولومبیا رو حذف کرده، در شرایط خوبی قرار داره. اون طرف هم شیلی و پرو دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رو برگزار میکنن. در جام جهانی فوتبال زنان انگلستان شگفتی ساز شد، در حضور 54,000 تماشاگر کانادا میزبان مسابقات رو از پیش رو برداشت، رسید به مرحله نیمه نهایی. در تاریخ فوتبال بریتانیا سومین باره که یک تیم از این کشور به نیمه نهایی جام جهانی میرسه. 2 بار فوتبال مردان در 1966 و 1990، این بار هم فوتبال زنان با هدایت آقای سامسون 32 ساله، مارک سامسون، که در سن 32 سالگی تونسته تیم رو به این مرحله برسونه. بازیکنانی مثل دیوید بکام، وین رونی، اینا همه پیام‌های تبریکی رو صادر کردن و ابراز شگفتی کردن از موفقیت دختران فوتبالیست کشورشون. و خبر آخر درباره بازی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در جام جهانی که بعد از شکست روز اول مقابل آمریکا در برابر مصر هم با نتیجه 62-59 شکست خوردن تا امیدهاشون برای صعود کم رنگ بشه. کرواسی رقیب بعدی بسکتبالیستای جوان ایرانه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت اندکی بیش از 7:30 بامداد، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش میروند. فدریکا موگرینی تاکید کرده است که تمام طرف‌ها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را از خود نشان دادند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات اروپایی نوشته است ایران موافقت کرده برای لغو تحریم‌ها تا زمان تایید اعمال محدودیت‌های هسته‌ای مورد توافق از سوی بازرسان سازمان ملل صبر کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید غرب به دنبال مصالحه بیشتر بر سر موضوع هسته‌ای با ایران است. بنیامین نتانیاهو در اظهارات خود افزوده که اسرائیل اکنون شاهد یک عقب نشینی آشکار از بگفته او خط قرمزهایی است که قدرت‌های جهانی به تازگی و به طور علنی ترسیم کردند. مهرداد بصرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایرانی خبر داده است. آقای بصرپاش به روزنامه همشهری گفته است که این پیام از طریق یکی از سران کشورهای همسایه به ایران فرستاده شده. در این گزارش به جزئیات پیامی که گفته می‌شود از سوی رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده و نام مقام مسئول ایرانی دریافت کننده پیام اشاره‌ای نشده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با روزنامه همشهری از آنچه تناقض در پیام‌های خصوصی و اظهارات علنی مقامات آمریکایی می‌خواند انتقاد کرده و گفته است آنها در پیام‌ها و مکاتبات خصوصی با احترام از ایران درخواست می‌کنند که پای میز مذاکره و توافق بیایند، اما به گفته این نماینده وابسته به طیف اصولگرا مقام‌های آمریکایی در رسانه‌هایشان تهدید به استفاده از گزینه‌های نظامی می‌کنند. و یک مقام دولتی در یونان اعلام کرد بانک‌های این کشور تا دوشنبه آینده، یک روز پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان، تعطیل خواهند بود. این مقام رسمی افزود کار دستگاه‌های خودپرداز بانک در یونان از صبح دوشنبه امروز متوقف شده و بعد از ظهر فعال خواهند شد.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از اظهارات تازه رئیس قوه قضاییه ایران که گفته مجوز دستگاه‌های اجرایی مانع انجام وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی نمیشه. منظور ایشون لغو اجرای کنسرت هاست. همونطوری که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم برای نگاهی به روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوهی در بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی از جمله درباره لغو اجرای کنسرت‌ها به رغم صدور مجوز از طرف وزارت ارشاد تحلیل خواهد کرد و بردیو افشین رو هم خواهیم داشت که از جهان موسیقی خواهد گفت. در تازه ترین واکنش به لغو کنسرت ها رئیس قوه قضاییه ایران رقص جوانان در کنسرت ها رو یکی از دلایل لغو این کنسرت ها دانست و اضافه کرد که مجوز دستگاه های اجرایی مانع انجام وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی نمیشه. وحید پوراستاد.
چند روز پس از آنکه معاون اول قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره لغو کنسرت ها به خبرگزاری میزان گفت اگر شاهد باشیم که مظاهر فساد و فحشا از روی غفلت توسط برخی متولیان ترویج می شود وظیفه برخورد داریم. روز یکشنبه هم رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق عاملی لاریجانی در همایش هفته قوه قضاییه هم به لغو کنسرت ها واکنش نشان داد و آن را سر و صدای رسانه‌ای خواند.
بر حسب گزارشی که در شورای امنیت کشور دادن و در اونجا وزیر محترم ارشاد، وزیر محترم کشورم بودن، داستان محترم تهرانم بود، در اونجا توضیح داده شد از میان 300 خورده کنسرت که در کشور مجوز داشت و اجرا شد 9 تاش لغو شد، 9 تا لغو شد، یه عدد این چنین بود. این مقدار واقعا سر و صدای رسانه‌ای لازم داشت. حالا علیه قوه قضاییه نامه پراکنی کنن، تضییق حقوق مردم شده، این یه نکته. نکته مهمتر این است که یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران 24 خرداد ما در کنفرانس خبری خود در واکنش به این موضوع گفته بود لغو کنسرت قانونی و مجوزدار تضییع حقوق مردم است.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه یکی از دلایل لغو کنسرت ها را رقص جوانان در محل کنسرت ها اعلام کرد و گفت در این صورت دستگاه قضایی با این موضوع برخورد می کند.
کاری الان به بحث کنسرت و موسیقی نداریم، اونها رو مراجع تعیین میکنن، مقام معظم رهبری نظرشون میدن راجع به بحث حکمیش را. این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بحث دستگاه قضایی در برخی از شهرها این بوده که فضای توریست، یه جور فضای ابهام‌آمیزیست که خطر این مسئله هست، چون نمونهاش واقع شده بوده. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده. علی‌ای‌حال من خواستم این خبط و اشتباه را تذکر بدم که تکرار نکنند دیگه این حرف را که دستگاه اجرایی مثل فرض وزارت ارشاد مجوز داد کسی حق لغو نداره. این حرف غلطه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که همکنون در لندن ساکن است درباره اختلاف مسئولین ایران درباره لغو کنسرت‌ها میگوید این موضوع فقط به مسئله شرع و فرهنگ ارتباطی ندارد.
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
روز یکشنبه حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه به خبرگزاری تسنیم گفت دادستان میتواند برای پیشگیری از وقوع جرم حکم به تعطیلی بدهد، اما این وضعیت خوبی نیست. بنابراین مراجعی که میخواهند مجوز کنسرت بدهند قبل از آن با دادستانی و نیروی انتظامی هماهنگ کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد اندکی بیش از 7:48 دقیقه بامداد همچنان که وعده کرده بودیم موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
آقای آملی لاریجانی، شما که می‌فرمایید کنسرت حرامه، کنسرت بر طبق فقه شرع اسلام باشه و نباید به مجوز وزارت ارشاد کافی نیست، زمین خالی هم حرامه، دزدی هم حرامه.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمن سازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتاب ترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این یک دهم این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و باد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره، شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
این تحریم هم بشکنه، این دارایی های ایران آزاد بشه، این پولا بیاد به ایران، هیچ سودی برای ملت ایران نداره. خدا کنه این تحریم ها نشکنه، این پولا توقف بمونه برای نسل‌های آینده. اینا بیارن برای یمن و عراق و سوریه و فلسطین و حسن و نصرالله و بینا خرج میکنن، برای ملت ایران یک تومن سودی نداره. ملت ایران در فقر زندگی میکنن. ماه الان باور کنید شش ماه گوشت نمیبینیم. رنگ گوشت چیه؟
این مسئله در تمام دنیا متداوله که وقتی یک رئیسی مسئولی زیر مجموعش خطاهای بزرگی میکنن، خودش هم به نوعی مسئوله. سوال اینه که چرا آقای احمدی نژاد داره راست راه میره در حالی که کلی دزد و قطاع و طریق و سر گردن بگیر رمال و غیره زیر دست ایشون کار کردن در این مدت. بعدم یه نوار آوردن ایشون به مجلس. مجلس اصطلاحا خانه ملته. ما اینو که از تو تاکسی یا از سبزی فروش محل نشنیدیم. باید قوه قضایی عکس‌العمل نشون میداد. بالاخره این راست یا دروغ؟ اگه راست خاطی تنبیه میشد، اگه دروغ آقای احمدی نژاد به عنوان افترا تعقیب قرار میدادن. پس معلوم میشه که آقای احمدی نژاد خیلی چیزا داره از اینها، و علت اینکه راست راه میره همینه که کسی جرئت نمیکنه دست به ترکیبش بزنه.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. همچنان که میدونید نگاهی داریم به روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اصفهان امروز از اعتصاب چند ساعته رانندگان تاکسی در اصفهان خبر داده.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که شماری از رانندگان تاکسی در اصفهان در اعتراض به هزینه‌هایی که شورای شهر و شهرداری برای رانندگان تاکسی در نظر گرفتن، از جمله هزینه 120 هزار تومانی که باید برای تمدید کارت شهری بپردازند، دست به تحصن و اعتصاب در شورای شهر اصفهان زدن. این روزنامه اشاره کرد که هیچ کدوم از اعضای شورای شهر حاضر نشدند که با رانندگان تاکسی اعتصابی دیدار کنند، اما به نوشته این روزنامه مسئول تاکسیرانی شهرداری اصفهان به همراه معاون حراست شهرداری اصفهان حاضر شده در میان رانندگان اعتصابی و به اونها وعده داده که مشکلاتشون رو پیگیری و رفع خواهد کرد، و این اعتصاب به نوشته اصفهان امروز بعد از 3 ساعت به طور موقت به پایان رسید.
اعتراضات پرستاران در تبریز ادامه داره و روزنامه سرخاب در این زمینه گزارشی داده.
ولی روزنامه سرخاب گزارش داده که اعتراضات پرستاران شهر تبریز نسبت به اجرای طرح کارانه و یکی دو خواسته دیگر که پرستاران دارن و از سه‌شنبه گذشته در بیمارستان کودکان تبریز آغاز شده بود، گسترش پیدا کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته، در 2 روز گذشته کادر بیمارستان‌های از زهرا، مدنی، رازی، امام رضا و طالقانی تبریز هم دست به تجمع و اعتصاب زدن. اشاره کرده این روزنامه که شماری از پرستاران معترض در گفتگو با روزنامه سرخاب تاکید کردن که خواسته نخستشون لغو طرح تازه‌ای است که وزارت بهداشت در حال اجرای اون هست، با عنوان طرح کارانه که محاسبه میکنه مبلغ درآمد بیمارستان ها رو و تنها 27% از درآمد بیمارستان ها اختصاص پیدا خواهد کرد به کادر پرستاری بیمارستان ها. خواسته دیگر این پرستاران معترض در تبریز هم اجرای طرح تعرفه گذاری هست که به شکل قانون پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده درباره انتقال بیماری‌های واگیردار از پاکستان به این استان.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش با عنوان تهدیدهای تکراری اشاره کرده که به دلیل همجواری استان سیستان و بلوچستان به ویژه با کشور پاکستان و البته با افغانستان که به نوشته این روزنامه وضعیت بهداشتی مناسبی ندارن، دچار وضعیت تحمیل برخی از بیماری های واگیر میشه. اشاره کرده این روزنامه که بیماری های از جمله تب کریمه کنگو، تب برفکی، فلج اطفال و مالاریا از پاکستان به سیستان و بلوچستان منتقل میشه و حتی وزیر بهداشت هم که به نوشته این روزنامه هفته گذشته به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، خواستار اجرای طرح جامعی برای پیشگیری از این بیماری ها شده. آقای علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم انتقاد کرده از وضعیت بهداشتی این استان و خواستار توجه بیشتر وزارت بهداشت و درمان به سیستان و بلوچستان شده.
ابعاد بحران بی‌آبی در خراسان جنوبی مورد توجه روزنامه خراسان جنوبی قرار گرفته.
روزنامه خراسان جنوبی امروز در گزارش مفصلی با عنوان آژیر بی‌آبی خبر داده که منحنی جدول بارندگی‌های استان خراسان جنوبی نشون میده که در یک سال گذشته اغلب شهرهای این استان با کاهش دست کم بین 8 تا 10 درصدی بارندگی مواجه شدند و به همین دلیل خشکسالی که به نوشته روزنامه از سالها پیش خراسان جنوبی گرفتار اون شده بود در یک سال گذشته تشدید شده، به حدی که 49 درصد از مساحت استان خراسان جنوبی به نوشته روزنامه در معرض خشکسالی شدید قرار داره و 3 درصد هم خشکسالی بسیار شدید که منجر شده به مهاجرت بسیاری از روستاییان و متروک شدن برخی از روستاها در خراسان جنوبی.
بی‌آبی در استان خوزستان هم مشکل ساز شده. روزنامه نور خوزستان از مرگ شماری از آهوهای کمیاب در این استان خبر داده.
بله، روزنامه نور خوزستان از قول معاون طبیعی حفاظت محیط زیست استان خوزستان خبر داده به دلیل خشک شدن بسیاری از چشمه های طبیعی در این استان دست کم 20 آهوی کمیاب در طی یک سال گذشته در جستجوی آب جان خودشون رو از دست دادن و ایشون تاکید کرده که باید راهکارهای تازه‌ای برای آبرسانی به برخی از حیوانات کمیاب در استان خوزستان تدبیر بشه و به اجرا گذاشته بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
در نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی برمیخوریم به لغو کنسرت‌هایی که وزارت ارشاد برای آنها مجوز صادر کرده. این خبر از خبرهای جنجال برانگیز ماه‌های اخیر بود. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، دیروز به سخنان رئیس جمهور و وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت‌های مجوزدار واکنش نشان داد. می‌خواستم بپرسم رئیس قوه قضاییه بر چه مواردی تاکید کرد آقای سرکوهی؟
در ماه‌های گذشته کنسرت‌های زیادی لغو شدند در حالی که مجوز وزارت ارشاد هم داشتند و اعتراضاتی رو برانگیخت. سرانجام آقای حسن روحانی رئیس جمهور چند روز پیش در یک سخنرانی اعلام کرد که وقتی یک کنسرتی مجوز داره، یعنی در واقع از سد سانسور وزارت ارشاد گذشته، گفت دیگه کسی نباید براش بلیط فروخته شده، نباید که این کنسرت لغو بشه. آقای علی جنتی وزیر ارشاد هم گفتن که ما یه مصوبه‌ای به دولت خواهیم برد که در اون تصویب بشه که کسی حق به اصطلاح لغو کنسرت‌هایی که ما بهشون مجوز میدیم نداشته باشه. اما دیروز آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در همایش سراسری قوه قضاییه اعلام کردش که در ذهن برخی مقامات اجرایی یک فکر غلطی به وجود آمده که وقتی مجوز صادر میکنند باید کنسرت حتما اجرا بشه. او اعلام کرد که چنین نیست، قوه قضاییه وظیفه خودش را انجام خواهد داد در این مورد. بعدم تاکید کرد که شورای تأمین استانها هم حق دارند که کنسرت ها را لغو کنند. با این شیوه در واقع لغو کنسرت های مجوزدار ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، نهادها و گرایش هایی که با موسیقی و اجرای کنسرت مخالفت می کنند چه دلایلی ارائه کردند؟
دو تا علت داره که اینا به اصطلاح در جمهوری اسلامی در برخورد با موسیقی همچنان به اصطلاح برخوردهای متضاد داره. یکی این استش که در رساله ها تکلیف موسیقی هنوز روشن نیست. میگویند که موسیقی مطرب حرام است، تشخیصش هم با شنونده است. خب این یعنی هر کسی میتونه تشخیص بده که کدوم موسیقی حرام است کدوم نیست. اما از اون طرف نهادهای گوناگون این وظیفه رو به عهده میگیرن که خودشون از طرف مردم این تشخیص رو بدن. از طرف دیگه خب جناهای گوناگون جمهوری اسلامی در موارد گوناگونی از قبیل سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و غیره تضاد دارن، اما مثل همیشه فرهنگ رو قربانی میکنن. یعنی مخالفان دولت در واقع برای اینکه تضادهای خودشون رو با دولت تسویه بکنن جلوی کنسرت ها رو میگیرن یا مثلا کتابایی که وزارت ارشاد مجوز داده اونا رو جمع آوری میکنن و از این قبیل اقداماتی که در واقع فرهنگ قربانی میشه.
خبر دیگه درباره نمایشی است با نام چشم در برابر چشم که بر اساس خاطرات یکی از قربانیان اسید پاشی نوشته شده و به صحنه رفته.
اسید پاشی میدونیم که یکی از فاجعه های دربار جامعه ماست که در سالهای اخیر رواج هم پیدا کرده و اغلب خبرش رو میخونیم و عکس های بسیار تکان دهنده میبینیم که اسید بر چهره زنان پاشیدن و بینایی اونا از دست رفته یا مثلا صورتشون دگرگونه شده. یکی از قربانیان اسید پاشی خانم آمنه بهرامی بود که داستانش هم در مطبوعات بسیار منعکس شد. حالا بر اساس کتاب خاطرات او آقای سیاوش حیدری نمایشی نوشته که نازنین سامی هم کارگردانی میکنه. این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی و در جشنواره تئاتر شهر جایزه های بسیاری رو دریافت کرد و در 3 زن در این نمایش در 3 دوره زندگی این قربانی رو بازی میکنن. دوره که هنوز به اصطلاح به صورت او اسید پاشیده نشده، درد اسید پاشی دوره دوم و زندگی کنونی او که به هر حال در موقعیت دردناکی گرفتار هستش. این نمایش به یکی از مسائل مهم جامعه ما و به یکی از دردهای عمیق جامعه ما میپردازه و میتونه نمایش تکان دهنده ای باشه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنوندهی نوشته سلام، به داد ما راننده های ترانزیت برسید که جرأت رفتن به افغانستان را نداریم، به خاطر خالی کردن ماشین تا حالا 3 نفر را دزدیدن و گفتن یا 800 میلیون بدید یا هر نفر با کشته می یا هر 3 نفر کشته میشن. از مرز دو قارون این شنونده این پیامک رو فرستاده، این همراه رادیو فردا بیننده و شنونده. همراه دیگری نوشته که من هر روز صبح رو با رادیو فردا آغاز میکنم، اون هم با صبحانه با خبر. بعد ایشون اظهار لطف کرده و تشکر کرده از برنامه‌مون. شهاب هست اسم این شنونده از کوشک گویا. بسیار ممنونیم از همراهیتون، از پیام‌های تلفنیتون و پیامکاتون. اینک با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Summer princess, midnight maiden, when I first saw you I just breathed, into your smile my past went fading, inside your voice my mind was sheathed in lost lagoons. We waited, waiting along the streets, we went parading, never looking back to where we'd been. 40 سال پیش در چنین روزی 29 ژوئن سال 1975 میلادی تیم باکلی هنرمند آمریکایی آخرین کنسرت زندگیش رو برگزار کرد. اجرایی بسیار موفق برابر 1800 نفر در شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا. اما فردای این اجرای زنده تیم باکلی به علت مسمومیت ناشی از استفاده از هروئین و الکل درگذشت. او به هنگام مرگ تنها 28 سال سن داشت. تیم
باقری خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار بود. طی یک دهه فعالیتش 9 آلبوم رو منتشر کرده بود و در آثارش فضاهای متفاوت موسیقایی رو تجربه کرده بود، از موسیقی فولک و جاز گرفته تا موسیقی سایکدلیک و آوانگارد. جالب اینجاست از تیم باکلی 2 فرزند باقی مونده بود، تیلر و جف، که فرزند دوم او جف باکلی هم یک هنرمند موسیقی بود، هنرمندی که از سوی خیلی ها به عنوان یکی از مستعدترین خواننده های تاریخ موسیقی شناخته میشه. جف باکلی هم در جوانی به شکل تراژیک درگذشت. بهار 18 سال پیش در سال 1997 میلادی جف باکلی در 30 سالگی به هنگام شنا در رودخانه میسیسیپی غرق شد. Until you hurl your wings to me and make me swear you're alive underneath my skin. نه سال پیش در سال 1976 میلادی در چنین روزی التون جان به آرزوی دیرینش رسید و مالکیت یک باشگاه فوتبال رو تصاحب کرد. این هنرمند سرشناس و پرطرفدار انگلیسی اون زمان 31 ساله بود و در این روز باشگاه محبوب دوران کودکیش واتفورد رو خرید و به عنوان رئیس اون مشغول به کار شد. التون جان در آغاز رام تیلر معروف رو به عنوان مربی استخدام کرد و بعد هم در دوران مالکیتش بر باشگاه فوتبال واتفورد پول بسیاری خرج کرد. به لطف سرمایه گذاری های التون جان باشگاه واتفورد تونست در طی 4 سال از پایین ترین سطح در لیگ فوتبال انگلیس از دسته 4 روم به بالاترین سطح این لیگ برسه که اون زمان موسوم بود به دسته اول. حتی واتفورد تونست در فصل 1982-83 نایب قهرمان لیگ انگلیس هم بشه و به جام یوفا راه پیدا کنه. یک سال بعد از اون هم واتفورد تونست به فینال جام حذفی انگلیس برسه. التون جان همچنان هم در سال 2015 میلادی در باشگاه واتفورد سهام داره و یک جایگاه در ورزشگاه خانگی این تیم به نام این آهنگساز و خواننده برجسته خونده میشه. و 6 سال پیش در سال 1959 میلادی در چنین روزی آهنگی از بابی درین بود که در بریتانیا تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته. آهنگی معروف به اسم Dream Lover که تا ثانیه های دیگه به این آهنگ گوش میدیم. اما توضیح بدم این اولین اثر بود از بابی درین آمریکایی که در بریتانیا به این درجه از موفقیت میرسید. بابی درین خواننده و آهنگساز بود و در این حال هنرپیشه فیلم و سریال تلویزیونی. او در عرصه موسیقی از انتهای دهه 50 تا میانه های دهه 60 میلادی با اجرای آثاری در فضای راکن رول، فولک و کانتری موفقیت را تجربه کرد، اما در سینما و تلویزیون تا ابتدای دهه 70 میلادی تا آخرین سال زندگیش هم فعال بود، تا سال 1973. بابی درین در دسامبر این سال در 37 سالگی درگذشت. او که در کودکی تب روماتیسمی را تجربه کرده بود، کلن در بزرگسالی از نظر جسمی ضعیف بود و بعد از 30 سالگی کاملا بیمار. در 31 سالگی پزشکان بر روی قلب او عملی جراحی را انجام دادند و نهایتا این قلب بیمارش بود که او را از پا در آورد. به یاد او گوش میدیم به آهنگ Dream Lover، آهنگ از بابی درین، آهنگ بسیار معروف که طی این سالها هنرمندان برجسته بسیاری چون جانی کش و جان لنن اون رو بازسازی کردند. سپاس بسیار از همراهیتون در این صبح دوشنبه، صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.